بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 13 طول کوکب خوندیم آقا، اینجا بود دیگه جان توضیح. حالا باز عبارت رو سریع میخونم. بدان که نقطه اعتدال ربیعی که اون را اول حمل نیز گویند مبدع طول کوکب است و سپس قوس طول را از نفس دائره منطقه البروج به توالی بروج از مغرب به مشرق حساب می کنند. توضیحش این که عرض مبارک رسوندیم. بازم آقا باید حرفا رو براتون تکرار کنیم، از ما ناراحت نشید، وقت شریفتون نمیره. تکرار کردیم به نفع شماست، سر درس مطالب براتون ملکه میشه و سیره رو ما از محضر مبارک حضرت استادمون روحی فدایشون همینجور بود درس ها رو شروع می فرمون. نوعا سیرش این بود که اوائل مطالب را به تناسب بحث تکرار می فرمون، بعد هم می فرمودن که طوری بشه که حرفا همین سر درس براتون ملکه بشه. بعد خب حالا مطالعه هم که می فرمایید، مباحث هم که می فرمایید، توجه آقا دارید که در مباحث علم هیئت ما یک کره عالم جسمانی رو باید در نظر بگیریم و این یک کره جسم کل را هم به ظاهر محدود به یک حدی میبینیم که انهو مجموع کل نظام هستی به صورت یک دونه کره شده، یک کره جسمانی کل که چند بار از او تعبیر به جسم کل و اینها هم کردیم. بعد میخواهیم که روی این یک دونه کره جسم کل تمام اشکال هندسی را پیاده کنیم. آخه چون که مسائل هندسه، حالا چه در هندسه در سطح مثلثات کروی که الان حرفشو داریم میزنیم و چه هندسه در سطح مثلثات مستوی، در سطح مستوی بالاخره شما باید برای خطوط هندسی اشکالتون مثلثاتتون بالاخره حد محدود داشته باشی. میخواهید که یه مثلث تشکیل بدید، خب خلاصه سه تا خط محدود به حد میخواهیم دیگه، نمیتونیم بگیم از سه تا خط غیر متناهی و که مثلث تشکیل میشه، که راه نداره. بالاخره این خط محدود این ده سان با این ده سان مثلا با این ده سان بشه یک مثلث، پس ما محدود میخواهیم، راهی نداریم. چون هندسه است، هندسه به تعبیر فارسی ما یعنی اندازه، ولذا علم هندسه یعنی علم اندازه. آقای مهندس یعنی آقای اندازه‌گیر و کارش اندازه‌گیری است. آقای مهندس این ساختمان را، این نقشه را، این زمین را، اینا رو برای ما مهندسی بفرما. ایشون میگه خب این خونه ای که میخوام برات بسازم زمینش کو، نشونش بده تا کجا مال توه. میگه تا این 100 متر. میگه بسیار خب، حالا روی 100 من میتونم بنویسم، وگرنه بگه خب غیر متناهی زمین منه، شما یه خونه غیر متناهی برای من بساز. این کار آقای مهندس نیست، چون ایشون نمیتونه متناهی رو اندازه گیری کنه، میتونه متناهی رو اندازه بگیره، غیر متناهی به اندازه در نمیاد. ولذا خداوند هم اگر اسم شریفش خالق است، خالق هم یعنی اندازه گیر، منتها این از اسماء ذاتیه الهی نیست، چون از اسماء ذات باشه در ذات حدوث پیش میاد، تو فلسفه فرمودن این از اسماء فعلیه حق متعال است. ذات او خالق نی، خالق به معنای وصف ذاتی معنا راه نداره، ذات هست اما وصف خلقت اندازه در مرتبه ذات نیست، وگرنه در ذات حدوث پیش میان، حرفایی که در جای خودش پیش میان. ولذا این را از اسماء فعلیه الهی عرض کردن، نه از اسماء ذات حق متعال. که حالا فرق بین اسماء ذات با اسماء فعلیه اینا چیه؟ اینا دیگه مربوط به مباحث فلسفی و عرفانی میشه که در عرفان یکی از بهترین مباحث بحث اسماء اللهه که انشاءالله اینا مربوط به غیر این درسه. قرض آقای مهندس را که مهندس میفرمایید، برای اینکه کار او هندسه‌ای، هندسه یعنی اندازه، کارش اندازه مشخص. حالا اگر در طبیعیات فلسفه ما قائل شدیم که عالم نظام مجموعه، نظام هستی، نه تک تک اشیا، تک تک اشیا این محدوده، این محدوده، این محدوده، این کتاب محدوده، من و شما محدوده به حدی هستیم، ستاره شعرای یمانی محدوده، کره زمین محدوده، آفتاب محدوده به حدیه، آب دریاها هرچه هم که باشن بازم محدوده، هوای محیط محدود، محدوده، همه جور حد حد داره. اما اینکه آیا مجموعه بخواهیم از اینجا در برویم تو کل عالم برویم به یک جایی برسیم که دیگه از اونجا عالم دیگه نباشه، عدم محض باشه، لاشیء محض باشه، هیچی باشه، راه نداره. اینها را در مباحث فلسفه و عرفان اونجا برزه عزیزانی که درس و بحثا بودن تقدیم داشتیم و بازم حرفای پیش میان. که خب حالا در این بخش عده‌ای قائل شدن که عالم محدود به حدیه و عده‌ای هم بزرگواران فرمودن نخیر، عالم حد نداره، اصلا غیر متناهی است، تک تک اشیا محدودن، اما نمیتونی بیای مجموعه ی عالم را یه جا جمع کنی بگی مثلا به فاصله مثلا یه قطر عالم یه کره ای هست که به قطر 1 میلیارد کیلومتر مثلا که حالا محیطی شده، اینجوری نه مجموع را. پس اون بحث غیر متناهی بودن عالم الان در علم هیئت به کار ما نمیاد، چون بخوا عالم غیر متناهی باشه ما چجوری بخوایم و دایره معدل و نهار خط استوای سماوی را ترسیم کنیم، چجوری میخوایم برای اون منطقه البروج بگیریم؟ پس معناش اینی. پس ما در علم هیئت برای اینکه بتونیم اشکال هندسی را، حالا معمولا الان مهمترین اشکالی که در مثلثات در کرویت پیش میاد نوعا مثلثات خیلی واسعه و اصلا دائره مثلثات هم خیلی واسعه و تا برسیم، درسته خود شکل دائره ابسط الاشکاله، اما بعد از دائره نوعا در مسائل کروی با چیزی که ما مورد احتیاجمون هست مثلثات خیلی مورد نیازمون واقع میشه. ولذا باید عالم را یک عالم کره جسمانی در نظر بگیریم که گفتیم که از باب این که ما اینجا تو مرکز زمین هستیم به شرافت جناب آقای انسان در علم هیئت و نجوم اینجا زمین را گفتیم مرکز عالم، نه اینکه زمین مرکز خداییش عالم باشه، عالم حد نداره که مرکز و غیر مرکز داشته باشه. شما الان چون اینجا یک محیط محدود به حدی دارید میفرمایید این محیط به مرکزیت فلون نقطه است، اما اگه محیط غیر متناهی باشه اصلا محدود نباشه اصلا مرکز کجا؟ مرکزی نداریم که. پس تمام مسائل هندسه روی بحث خلقت قرار میگیره، بحث حد و اندازه قرار میگیره، ولذا ما در اینجا اینو نیاز داریم. بعد آقایان آمدن زمین را مرکز گرفتن، بعد مجموعه اونچه که بالای سر ما هستن را به عنوان آسمان فرض کردن، و گفتن تا اونجایی که چشم ما نگاه میکنه به مورد دید ما الان، بله روز بشه شب بشه چشم باز میکنیم آسمون رو میبینیم، روز میبینیم یک آقا ستاره اون بالا، یه خانم ستاره شمس مؤنث مجازی، یه خانم ستاره اونجا هستن خیلی پر نوره، بعد شب که شده یه آقا ستاره به نام قمر پر نورتر از همه و ما بقیه آقایان دیگر نه اونجور نور ندارن، حالا به تناسب نورشون از او خیلی خیلی ضعیف گرفته تا اون قویش، شیشت و بدر تقسیم کردن ستاره ها را، بدر اول بعد از ماه دیگه خیلی نور دارن مثل زهره و امثال اینا، ما بقیه دیگه همینجور پله به پله نورهای ضعیف میشه، ضعیفترین ستارهی که به چشم میاد ستاره های بدر شیشم هست که دیگه خیلی ضعیف هست، مثل ستاره سوها در نزدیکی قطب شمال، ستاره جدی که بغل ستاره جدی ستاره سوهاه، منتها اینقدر نورش ضعیف هست که جزو تقریبا اگر اشتباه نکنم جزو ستاره های بدر شیشم هست که دیگه از اون نور ضعیفتر معمولا نی. خیلی اینها بدر روز و شب میبینیم، سر و بالا بکنیم ما مرکز، بالای سر ما هم و یه سری ستاره های آویزون شدن تو این سقف نظام هستی، بعد چشم رو از غیر این ستاره که رد میکنیم کنه هم میخوریم به یک سقف آبی در روز و به یک سقف سیاه در شب که اون دیگه آخرین حد دور در دور کره زمین در علم هیئت فرض میشه. این بحث بحث علم هیئته، اگه میری وقتی این منور حرفی از مباحث فلسفه میشنوی مباحث فلسفه را با بحث هیئت قاطی نکن، و همین مباحث را بعضی ها در طبیعات فلسفه قاطی کردن و گرفتاری ها پیش آمده که الان هست استاد ما در خدمت عزیزان که به خصوص منظومه جلد چهارمی چاپ جدید رو میخونیم دیگه فراوان اینجا بر تعلیقات اسفار کتابهای دیگر هی آن با آن اونجاها یادداشت میدن حاشیه که آقا مواظب باشی این آقا این حرفی که میزنه این روی مسائل علم هیئت، این نباید تو فلسفه میآمد آمد، ولذا گاهی مسائل علم هیئت رفته تو فلسفه، گاهی هم مسائل فلسفی آمد تو علم هیئت، اینا با همدیگر قاطی میشه. نباید توجه داشت که محدوده هر علم بر اساس ضوابط اون علم روشن باشه، شما چیکار دارید به محدوده علوم و به مطابق اون علم ضوابط اون علم پیاده بفرمایید به مقصدتون برسید. در علم هیئت بنابر اینه کسان اگه عالم رو غیر متناهی بگیریم نمیتونیم مثلثات کروی تشکیل بدیم، ولذا بنابر این که مجموعه کره عالم جسمانی را یک جسم کل بگیریم، این جسم کل هم مدور، حالا شما میخواهید در این جسم کل دائره معدل النهار بگیرید، منطقه البروج بگیرید، ماره با اقطاب اربعه بگیرید، دائره افق بگیرید، یا نه به وزان ماره با اقطاب اربعه که خودش هم دائره میل است هم دائره عرض است هم دایره ماره و اقطاب اربعه هست که نوک مداد منم شکسته شد نمیدونم چرا به کجا خورده، این علا همه هست، میخوای نه دوائر میل بگیری که از دوائر میل از دو قطب معدل النهار عبور میکرد، یا میخوای از دوائر عرض استفاده بفرمایی، بله که از مثلا قطب منطقه البروج عبور میکرد، بله یا دائره افق بگیری، هر کسی در هر نقطه‌ای از سطح زمین وایستاده است برای خودش یه دائره افق بگیر، یا دائره نصف النهار میخوای بگیری، هر کجای زمین هستی اونجا بالای سرت از قطب شمال معدل النهار تا قطب جنوب معدل یه خطی دائره‌ای رو میگذرونی که از سمت رأس شما رد بشه که میزان نماز ظهر شما قبل از ظهر و بعد از ظهر شما بشه که انشالله حرف میزنید، اینا تمام این دوائر ازام باید بیاد روی سطح یک کره پیاده بشه، دیگه ما چند تا کره جدا که نداریم که یکی اینجا بگیریم معدل اونها، بعد بریم یک کره دیگر درست کنیم به نام منطقه البروج، دوباره یک کره مثل این جداگانه مال بله نصف النهار. اینو که نمیشه، اصلا ضوابط ریاضی به هم میخوره. اون وقت خط این با خط او با خط او با هم تقاطعی نمیکنن اصلا. ولذا شما هیچ احکام هندسی در علم هیئت رو اصلا نمیتونید از این گونه فرضیات به دست بیارید. تمام محور حرفتون به هم میخوره میره. ولذا مجبورید، مجبوری هستی که مطابق واقع هم هست که بیایید زمین را که خودتون روش وایستادید را اصل قرار بدید و دور در دور زمین را مجموعاً یک آسمان مدور ول بگیرید. منتها آسمان مدوری که توفره. چطور توفره؟ برای اینکه اون توی تویش را که الان ما تو زمینیم، کره زمین پر کرد، دور او را آب پر کرد، دور آب و کره زمین را هوا گرفته تا 21 فرسخ به قطر به شعای 21 فرسخ، تمام جا آب هوا. بعد از او هم مواد اتری گرفته دور در دور هوا را که دیگه بریم تا پیش جناب آفتاب، ستاره های سبابه، تا بریم به هر کجا، این مواد اتری در اینجا پره پره. چرا؟ اینا تو فلسفه حالا بحثم شده، برای اینکه اینا باید باشن که نور آفتاب رو به ما منتقل کنن، ما ستاره ها رو میبینیم، پس اگه این مواد نباشه ما چجور ستاره ها رو میبینیم؟ حالا چقدر در فلسفه تو طبیعیات بحث شده که آیا خود نور آیا جرمه یا عرضه؟ اگر عرض است جوهر میخواد، جوهر او چیه که از نور آفتاب تا اینجا این نور به نمیدونم چندین بله 150 مثلا میلیون کیلومتر راه را ما از اینجا اونجا ایشونو میبینیم. تو چطور میبینی؟ چشم که اینه، بین چشم تو تا اون جرم آفتاب 150 میلیون کیلومتری نه، تا ستاره شعرای یمانی که میلیاردها کیلومتر راه تازه، اینجا چجور در جا چشمو باز میکنی او رو میبینی؟ آیا غیر از این که چشم قوه باصره میخواد با این چشم ببینه، باید این چشم نور باشه یا نه؟ اینا چیه؟ خب حالا این بحثا رو فرمودن، بعد میبینیم پس مجموع این کره عالم پره پره. اگه بین ما تا ستاره های ثوابت، تا ستاره شعرای یمانی، تا آفتاب، تا سیاره ها، اگه بین ما موادی که روشنایی رو به ما بتونه منتقل کنه، حالا یا هواست تا 21 فرسخ، یا از اون به بعد اتره که دیگه اون دیگه فرسخش معلوم نیست چقدره، تو کجا میره نمیدونی. بله اینا باید باشن که ما بتونیم این همه اشیای آسمان رو نورشون رو ببینیم، نه وگرنه چجوری میتونیم نورشون رو ببینیم؟ حالا اینا چقدر از دانشمندان قدیم مثل جناب ابن هیثم که صاحب کتاب مناظر و مرایاست و آقایان دیگر از قدما از قبل از اسلام و در پیش انبیای عظام به خصوص حضرت ادریس پیغمبر، باز به ویژه پیش حضرت شیس فرزند حضرت آدم، چون اونم مبدع خیلی علوم شده جناب شیس که خداوند به حضرت آدم حابیل را و قابیل را که عطا فرمود و قابیل برادر کشی کرده حابیل را به شهادت رسونده، حضرت آدم خیلی عجز و لابه داشتن، حق پدر دلش میسوزه و بچه بیگناهش، تازه اگه با گناه باشه پدر میسوزه، بیاقبتی فرزند رو میبینه، تا چه برسی که فرزند حابیل به این بزرگوار که بعد خداوند به ایشون عزیز فرزندی به نام شیس عطا فرمون که شیس هبت الله معروف شده. و جناب ابن ترکه در اول تمهید القواعد داره که بله شیس را به یک تعبیر اگه اشتباه نکنم تعبیر میکنم به یه جا گفت آقا سازیمون، یک جا گفت فیثاغورس، که الان ما حرف از فیثاغورس میشنویم، همون اشکال فیثاغورسی. بعد هم ایشون در فلسفه یک مبنایی رو روی عدد در بحث چینش نظام هستی پیاده فرمود که همین سه چهار روز اخیر بحث منظومه در خدمت عزیزان همین بحث فیثاغورس رو داشتیم دو سه جلسه ای. آفرین. و چقدر روی حساب حرف پیاده فرمود از جنبه فلسفی، حالا یه مقداری راجع به مبانی عرفانی حرفشون یه کوتاهی هایی داره، اما از جنبه فلسفی روی مبنای عدد خیلی خوب بحث را قوی پیاده فرمود که مکتب فیثاغورسی در حقیقت حرف علمای خودمونه، حرف آقایان فلاسفه و حکمای خودمونم حتی هست. اینا پیاده کردیم برای عزیزان که حالا ظاهرا منتها اینا چون اسامی یونانشون هست و ما خیال میکنیم که مثلا فیثاغورس، ابرخوس و سقراط، اون آقا سازیمون، انبازغلوس، اینها بزرگواران مهد علم یونان بودن. اینا همه هر کدام خودشون به منزله یکی از انبیای اعظم هستن در طول تاریخ بشریت انسانی. نمیبینید که حرفاشون چقدر به رمز، به کد در طول تاریخ باقی موند و هنوزم که هنوزه همه روی سفره اونا نشستن دارن حرفا میزنن و لطایف هاست که اون صدرها رو به زبون در آورد، در تحقیقاتشون اینها را و بالا برده و چه حرفا پیش آورده. قرص ولی تا به اونها هم میرسه که علوم منتقل به جناب شیسه و فرزند حضرت آدم میشه، به حضرت ادریس پیغمبر سلام الله علیه میرسه. اگر حکمایی هم قبل از اسلام داشتیم، حکمای مؤمن، متدین، خداپرست، موحد و اینها حرفای درست حسابی را تونستن به جهان علم عرضه بفرمایند، اینها باز در حقیقت مهمان سفره اون بزرگواران بودن، مال سفره جناب شیس نبیه و جناب حضرت ادریس است که خاتم انبیا صلوات الله علیه و علی آبائه. ایشون تقریبا با 48 واسطه پدر جدیشون میرسن میشن فرزند جناب شیس که از مسیر حضرت ابراهیم بالا میرن. نگاه میفرمایید تاریخ را، میرسن به جناب شیس پیغمبر. اونا می حرفا رو داشتن این مطالب را. قدس دیگه این علوم، این ریاضیات، نجوم، هیئت، اینها علومی هستن که روی مبانی ریاضی پیاده شده و ریاضیات مطابق با واقعیات نظام هستی است. این که الان این هم به عزیزان تأکید داریم که حتما در ریاضیاتم اگه برای شما میشه در مدارستون، دبیرستان، دانشگاه، به خصوص عزیزانی میخوان طلبه بشن، اگر ریاضیات خونده باشن و بیام طلبه بشن خیلی خوبه، ذهنشون قویه، ریاضیات پیچیده است، هر ذهنی طاقت نداره دنبال رشته ریاضی بره و اینایی که رفتند و میکشن معلومه که یه استعداد سرشاری دارن، خب اینا بیان طلبه بشن که انشاءالله وادی طلبگی ما هم به یه وادی باشه که اون مستعدین قوی علمی بیان در وادی طلبگی، نباشه که خدای نکرده حالا هر کسی از هر کجا واپس مونده و دید هیچ راه به جایی نداره گفت حالا و به بد نیست بریم طلبه بشیم خیلی خوب میشه. اینجوری نمیشه. لطائف علم دین اونقدر عزیز من سنگین هست که متاسفانه یکی از اشتباهات امروزی ماها اینه که خیال میکنیم هر کسی کم استعداد، هر کسی مثلا ضعیف، دیگه از همه جا وامونده، خب بله بره طلبه بشه دیگه. این نباید باشه. و عزیزم اونقدر وادی علم طلبگی سنگین هست، حالا منتها ما هنوز طی نکردیم او رو و هنوز به اون صورت جامعه ما با امور حقیقی طلبگی هنوز مأنوس نشده و درس خونده های وادی طلبگی ما هم با اونی که اصل وادیش بود هنوز آشنا نشده که بعد روشن بشه که چه لطائفی، چه حقایقی در علوم دین نهفته است که بهترین استعداددارها باید بیاین این بار رو حمل بفرمایند. منتها الان فعلا دیگه دین ما ای به همین اندازه که یه مسجد تکیه باشی و یه محرم و سفر و محرم زون و یه خدا خدا و یه علی علی و یه قرآن به سری و یه منبر و چهار تا حدیث و بعد یه کمی مردم گناه نکنید و مواظب دنیا باشید و بالاخره فهمی اندازه الان ما داریم پیش میبریم. ما هنوز خودمونو به دین نرسوندیم که کو دین، و هنوز ما به اسرار دین نرسیدیم آقا که کجا. اگر دین بخواهد در مطلق علوم ظهور بفرماید و بیاد در اسرار آیات و روایات و احکام حتی همین شرعی، اگر دین بخواهد بیاید به دست اهلش جلوه بفرماید، به تعبیر یکی از بزرگواران که مردم میگن نخیر نخیر این که دین نیست که، اینو ما قبول نداریم، چون هنوز حرف از دین خوب نشنیدیم. ما همین این دم دستی ها را مثل یک دریایی که بله حالا خبر نداریم، دیواری کشیده شده از اون ور دریا خبر نداریم، این ور لبه آب یک کمی مثلا ما منبری ها اینجا یک کمی شنا میکنیم و یک کمی شما رو هم سوار میکنیم توی قایقی بلم اینجا لبه آب یک کمی دور میدیم، شما هم یک کمی خیس میشید، یک کمی بال میزنید، خیال میکنید این دینه، هم ما خیال میکنیم به دین رسیدیم و دین شناس شدیم، هم شما خیال میکنید که دین دیگه همینه دیگه. و هنوز دریا باز نشده برادر، دریای دین هنوز کو. اون که در روایات آمده که حضرت بقیت الله تشریف فرما بشوند، از 72 حرف اسم اعظم تا قبل از تشریف فرمایی آقا هنوز یک حرفش خودش رو به مردم نشون نداده. این همه الان می فرمایم ما امام زمان رو دیدیم و چه کردیم و هی بله فلون جا و اون مریض گفت و اون شفا پیدا، اینها ای عزیز من اینها اصلا به حساب هنوز دین نباید بیاید، چون اینا رو چهار تا مرتاض هم میتونن بکنن، اونا هم اینقدر از این راز و رمزا دارن میتونن مریضا شفا بدن، اینقدر میتونن، جان خداست دیگه، بر او کاری نداره که رحمت رحمانیه او در عالم پهن شده است. مگه این همه مردمی که به دین خدا اعتقاد ندارن مگه اینا مریض نمیشه، مشکلات ندارن؟ میبینی به یک ساز و آواز موسیقی خودشون رو نجات میدن، میدن یک کمی توم سر محل خودشون، هر کجا بر خودشون یه اعتقاداتی دارن، یکی چهار تا گاو رو میگیره پرستش میکنه، خلاصه داره زندگیشو پیش میبره دیگه، اونم عمر داره، من و شما عمر داریم دیگه، همچنین نیست که من و شما به مشکل بیافتیم ما رو نجات بدن، اونا به مشکل افتادن اینا رو نجات نمیدن. پس این هم مردمی که روی کره زمین هستن چجوری دارن کار پیش میبرن؟ ما هنوز به دین نرسیدیم جان که، ای ما تو ساحل دریای بیکران حقیقت عصمت و نبوت و حقیقت امامت و قرآن، ای اینجا گاهی میریم تو و یک کمی آبتنی میکنیم، اگه هوا گرم شد میگیم اه خنک شدیم و در آمدیم کمی آب میخوریم، این اندازه است اینجا. هنوز دین نیامده، اون اسرار پیش نیامد. بله که چقدر آدم وامیمونه. الان خاطره ای دارم برز شریفتون برسونم از تو میترسم گرفتار میشه. هنوز کو آقا؟ اون که آقا جان امام امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود قرآن یک دریای بیکرانیست که اصلا قعر نداره، قعر نداره، هرچی تو این دریا فرو بروی بگی 10,000 متر عمقشه، 100,000 متر، صدها میلیون، قعر نداره، لا قعر له، اصلا به پایان نمیرسه. منتها خدا لعنت کنه بنی امیه را، آمدن این بزرگان ما را، معاویه افریت زنازاده نطفه حرام، این حالا آمده امام را، خلق جاهل خدا رو جمع کرده و یه کمی حرف ظاهر دین رو زده و هی خدا خدا میکنه و نامه های معاویه به امام علی را نگاه بفرمایی، این حضرت ایشون هم نامه میدهشت، بله نمازشون های سکباز نطفه حرامه و پدرش معلوم، مادرش هم معلومه که در تاریخ هم نوشته است، معلوم نیست که پدر اصلی معاویه کی باشه، خدای تاریخ داره، ابن ابوالحدید و دیگران هم نقل کردن، اگر معلوم پدرش کیه، ابو سفیان معروف پدرشه، اما معلوم نیست که نطفه از کی منعقد شده. اینها نطفه حرام ها آمدن بعد دمار از روزگار آقایان ما در آوردند و خلاصه کار رو کشیدن به این تنگناها و بعد حالا معاویه‌ای که معلوم نیست از کدوم پدره، این شده امام جمعه و امام جماعت و خطبه خون مردم و روزه خون و منبری شام و نگاه کنی تاریخ دا و از این کارا و از این کارا. اون وقت امام موسی بن جعفر باید 14 سال تو ته چاله زندان باشه که نتونه حرف بزنه. او 14 سال استاد ما در تهران شما ظرف 14 سال مطلق این علومی که الان در حوزه ها متعارف بود رو اینجا از علامه شهرانی گرفت. حالا اگر ما به امام موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال دست می دادیم و می گفتیم آقا ما حکومت که چیه، پیشکش شما، جان ما، حقیقت ما، سر ما در خدمت تو، تو شبانه روز حرف بزن ما سوال کنیم تو جواب بده، تو حرف بزن ما بشنویم. الان می دیدید آقا 14,000 جلد کتاب از امام موسی بن جعفر بیشتر داشتیم، نگذاشتن که نگذاشتن. جنایت بنی امیه و بنی عباس به طول همدیگر اصلا قابل قیاس نیست برادر. و همچنین طول تاریخ همینجور بود، از حضرت آدم همینجور دل بخونی بود تا الان. و هنوز آقا دین برادر به خدا، هنوز دین خودمونو بهش خودشو به ما هنوز خوب نشون نداده. جوان عزیز برادر، اینها را خدا گواهه به گزاف نمیگی. حالا ما که چیزی هنوز از دین نفهمید و یه چند روزی چند سباهی خدا توفیق عطا فرمود محضر این بزرگوار زانو زدیم که ادعا نداریم که از ایشون بله علومشون رو گرفتیم. نه برادر، بنده و امثال بنده و هر کسی هم الان هی بگه استادم علامه حسنزاده، ماها همه را بسته بسته لشکر لشکر جمع بکنید روی هم بریزید، مجموع همه ماها یه حسنزاده در نمیاد که نه شاید یک صدام ایشون هم در نمیاد، او معلوم نیست کیه. حالا تا چه برسیم به حضرت بقیت الله که اونها اصلا معلوم نیستن در چه افقی به سر میبرن. حالا حرف حرف آورده کجا بود میرفتیم؟ بله میرفتیم باید به دنبال طول کوکر. خب قرار شد که مجموعه کره عالم جسمانی را یک کره فرض بفرمایید و در سطح این کره گاهی به حرکت اولا بفرمایید، او بر اساس دو قطب شمال و جنوب که الان بین ما معروفه، او بر اساس حرکت اولا از مشرق به مغرب داره میره، اما معناش اینه که یعنی زمین، این کره زمین تو درون او داره از مغرب به سوی مشرق میره، ما خیال میکنیم او داره از مشرق به سوی مغرب میاد. بله این دو قطب او و این شده اون منطقه حرکت اولا به نام معدل النهار. بعد آمدی برای ستاره های ثوابت هم اون دیگه واقعیه، اون زیر سر حرکت اولای زمین نی، اون متن واقع. میبینیم کل ستاره های ثوابت هم از مغرب به سوی مشرق در حرکت هم بالای سر ما، و اینها رو هم باز بر اساس دو تا قطب شمال و جنوب. حالا من تا لفظ شمال و جنوب را باید روی محور معدل النهار ما اسم گذاری کنیم که نیمه اینور معدل به طرف قطب شمال را میگیم نیمه شمالی، اون نیمه جنوبی. من تا حالا هرچی که در اینور افتاد اسمشو میگیم شمال. اینور هم باز دایره منطقه البروج، ایشون هم برای منطقه ستاره‌های ثوابت یه دائره عظیمه ای را برای این حرکت که اسم این حرکت حرکت ثانیه هست از مغرب به مشرقه در نظر گرفتیم که اینم برای خودش قطبی داره که بین قطب معدل تا قطب منطقه هم چقدر راهه؟ به همون اندازه راه هست که بین منطقه تا خود معدل راهه. اگر نهایت دوری منطقه با معدل که اسمش رو گذاشتیم میل کلی 23 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه هست، پس بین قطب معدل تا قطب منطقه 23 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه هست، چون این هرچی خودش رو طرف معدل بیاره قطبش هم میاد بالا. یه روزی میاد با معدل یکی میشه، پس قطب او با قطب معدل هم میشه یکی. و تا موقعی که یکی نشدن قطبهاشون از همدیگر چی هست؟ از همدیگر جدایی هست. حالا هرچه منطقه به طرف قطب معدل بره قطعا قطب معدل هم از قطب منطقه هم از قطب معدل دور میشه، هرچه منطقه به سوی معدل بیاد قطب هم داره به سوی معدل هی سال به سال نزدیک میشه. خب حالا تا اینجا عرایضی که خوندیم یه کمی حرفا رو بشورانیم. اگر یه وقتی خواستیم که میل یک ستاره ای رو به دست بیاریم، میل را یعنی بعد او را، دوری او را از معدل النهار به دست بیاریم، گفتیم چیکار باید بکنیم؟ مجبوریم باید دایره میل بگذرونیم که دایره میل بیاد از دو قطب معدل النهار عبور کنه، به مرکز اون ستاره برسه، بعد فاصله بین اون مرکز ستاره تا معدل النهار رو ببینیم که چه مقداره، این میشه میل. اگر یه وقتی خواستیم عرض یک ستاره ای رو به دست بیاریم، درست؟ گفتیم فاصله اون ستاره رو باید تا منطقه البروج به دست بیاریم. برای این گفتیم دایره عرض میگذرونیم. دایره عرض باید از دو قطب منطقه البروج عبور کنه. دیگه اینجا کار به معدل نداریم. از دو قطب منطقه البروج باید عبور بکنه و به مرکز اون کوکب تقاطع کنه. بعد اون قوسی که بین مرکز کوکب یا نقطه مفروض هر چی که در آسمون باشه تا دایره منطقه البروج، اون رو بگیریم چی آقا؟ اون رو بگیریم عرض اون کوکب. بعد طبق این حساب گفتیم که اگر ستاره در سطح خود دایره منطقه البروج باشه، این ستاره عرض نداره. چرا؟ برای اینکه با منطقه فاصله ای نداره که بخوایم ببینیم میل او چقدر، عرض او چقدر. اگر یک ستاره بر سطح خود دایره معدل النهار باشه، مثل اینکه آفتاب در روز اول پاییز و اول بهار در سطح دایره معدل النهاره، درست؟ اونجا میخوایم میل آفتاب رو به دست بیاریم، دیگه راه نداره، آفتاب میل نداره چون بر سطح خود معدل النهار از او فاصله نداره. در به غیر از اون دو نقطه اعتدال در هر یکی از نقطه‌های دیگر منطقه باشه، آفتاب از معدل میل داره اما چی؟ عرض داره اما میل نداره. درست گفتم؟ نه، آفتاب میل داره اما عرض نداره. ولذا گفتیم هیچگاه آفتاب عرض نداره اصلا، چون همیشه بر سطح دایره منطقه البروجه، درست؟ ولذا عرض نداره. خب حالا بیاییم طول کوکب را. طول کوکب گفتیم باید یه مبدع ثابت همیشه داشته باشی، مثل اینکه مبدع میل را گفتیم معده، مبدع عرض را گفتیم منطقه، بعد مبدع طول باید کجا باشه؟ مبدع طول را از نقطه اول حمل میگیریم. اگر ستاره مثل آفتاب بر سطح دایره منطقه البروج هر روزی یک درجه یک درجه چه داره میره بر سطح او باشه، اگر تو نقطه اول حمل باشه، این ستاره طول نداره، میلم نداره، عرضم نداره. چرا؟ برای اینکه تو نقطه اول حمل ما هم دایره منطقه البروج داریم، پس این ستاره چی نداره آقا؟ میل نداره، عرض نداره. هم در سطح دایره معدل النهار هستیم، پس این ستاره میل هم نداره، و چون در نقطه اول حمل هستیم پس این ستاره طول هم نداره. ولذا آفتاب در روز اول بهار، اولین روز بهار و اولین روز پاییز نه طول داره، نه عرض داره، نه میل داره. حالا ببخشید، بله، نه عرض داره نه میل داره در اول بهار، اما اول پاییز چطور؟ میل نداره چون روی معدله، عرضم نداره چون روی منطقه است. طول چی؟ طول داره. چرا طول؟ فاصله این آفتاب است از سطح دایره منطقه البروج تا به اول حمل، درست؟ از اول حمل تا اول میزان چقدر راهه؟ 180 درجه. پس آفتاب الان هست 180 درجه اون روز. الان آفتاب کجاست؟ تو کدوم برجه؟ تو برج اردیبهشته، درست؟ برج اردیبهشت امروز چندم آقا؟ 12 11 خیلی. پس ما الان از اول بهار در آمدیم، یک برج 30 روزه رو طی کردیم، فروردین وارد برج اردیبهشت شدیم، تا
تقریبا قریب به 10 درجه 11 درجه از اینجا هم اومدیم. این 10 درجه به علاوه اون 30 درجه کنیم، الان طول افتای ما میشه چقدر؟ میشه حدود 40 درجه. منتها حالا بحث انشاءالله درس 14 که پیش آمد و نحوه تقسیم برج برج را که حساب بکنیم. حالا اگر آفتاب بره و بیاد از این و رفت به سوی پاییز و بعد فصل، یک فصل پاییز گذروند و آمد به سوی فصل زمستان و آمد تا نزدیک های اول بهار، آخرین روز مثلا اسفند، هنوز وارد در اول حمل نشده، چقدر این الان طول داره؟ بله تقریبا نزدیک به 360 درجه طول داره، چون طول اون قوسی از دائره منطقه البروج که میان مبدأ طول که اول حمل باشه میفته تا هر نقطه‌ای که بخوای. الان این قوس ما با دیگه اینجا نمیتونیم بگیم چون راه نزدیک شدی اینوری بیایم همینجا قوس کوچیک بگیریم، نه، باید برگردی این قوس 180 رو بیای تا به اول پاییز، 180ش رو بیای تا اینجا اول بهار، اون وقت میگی طول آفتاب هست 300 مثلا 60 درجه 356 درجه هستی که شده. حالا ما الان دیگه طول را به حساب برج میگذاریم، مثلا آفتاب از اول بهار آمد میگیم فرض دهم برج اول، سیوم برج اول، مثلا دو برج رفته 3 تا 4 تا، هر برجی هم 30 درجه کردیم دیگه. الان ما طول آفتاب رو بر اساس درجه درجه کم حرف نمیزنیم که اول پاییز شد بگیم الان طول آفتاب 180 درجه، میگیم آقا الان چه تقویم آفتاب چیه؟ میگه 6 برج ازش گذشته، مثلا فروردین همه ثور، فروردین چی؟ حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله، بعد دیگه اومدیم الان سنبله شهریور تموم شد میخوره به اول میزان، میزان عقرب بله قوس جدید دل حوت. خب ما الان 12 برج رو طول آفتاب دیگه که اسم این طول رو گذاشتیم تقویم. الان میریم تقویم میگه امروز چندمین روزی، میگه نمیدونم تقویم داری؟ تقویم، تقویم چیه؟ تقویم یه جدول بندی که میاد آفتاب رو از اولین روز حمل که اول فروردین باشه این رو تو جدول بندی میگذاره، امروز اول حمل، دوم حمل، سوم، چهارم، بچه برج فروردین همینجور اول دوم تا سیوم. بعد حالا میگیم مثلا امروز هست برج فروردین دومین برج، بعد مثلا روز فرض 11 روز چه دیگه اینا، حالا میگی برج و روز، این همون تقویمه. این حد میفرمایید اصطلاح تقویم همینی که الان داریم میگیم طول کوکبه، منطقه بخواییم از جنبه فنی و چیزش رو در نظر بگیریم. اگر ستاره‌ای مثل آفتاب بر سطح خود منطقه البروج بود، تقویم او را قوسی از منطقه البروج محدود میان اون نقطه‌ای از منطقه که این ستاره در اون نقطه هست تا اول حمل بگیریم. درست؟ مثل اینکه الان ستاره آفتاب بله یک برج 30 روزه رو طی کرد، الان تو درجه دهم اردیبهشته، میگیم آقا تقویم آفتاب، طول آفتاب قوسی است از دایره منطقه البروج محدود میان اول حمل و اون جزئی از منطقه البروج که این ستاره ما فعلا تو اون جزئه. خب به عبارت دیگر طول کوکب یا به عبارت طول آفتاب، مثلا که الان چون سطح منطقه، طول آفتاب قوسی است میان خود جرم آفتاب که بر سطح منطقه است تو اونجا تا اول حمل، این قوس رو میگیم طول. حالا این قوسش 1 روز باشه خیلی کوچیک، 1 برج باشه خب بزرگتر، 2 برج، 3 برج، تا 3 برج شده میگیم قوسش شده چی؟ 90 درجه. 6 برجش قوسش میشه 180 درجه. بله اون وقت 9 برجش میشه بله چقدر؟ اونم 90 و 180 تا میشه 240. بعد دوباره باز اون چیز بعدی میشه 360. پس ما اگر ستاره ای داشتیم که ستاره بر سطح خود منطقه البروج بود، دیگه تقویم او رو تعریف میکنیم که تقویم این ستاره غوصی از دایره منطقه البروج که محصور میان اول حمل تا اون جزئی از اجزای منطقه که این ستاره تو اونجاست. ایمان خب حالا یه ستاره ای داشتیم مثلا همه که مثل افتاب نیستن تو سطح منطقه باشن که اینا در میرن طرف شمال جنوب الان ستاره شب اون وقت اون ور معدل اونها طرف های نزدیکی مثلا افق میبینید اصلا میخواییم باید ببینیم که اونم مثلا تقویمش چقدره اونو چه کار کنیم ولی اونو چه کار کنیم همه ستاره ها که در سطح منطقه نیستن که بعد هم ما همیشه میخواییم در طول کوکب مبدع طول رو اول حمل خب اول حمل مربوط میشه به دایره منطقه البروج که ما برج رو 12 قسم بکنیم اولین برج رو که حمل است اولین نقطهش رو بگیم اول حمل درست؟ خیلی یه ستاره‌ای داریم حالا به عنوان مثال همینجا الان چیز دست منه یه ستاره‌ای داریم اینجاها نزدیکای قطب معده میخوایم ببینیم که ایشون الان تقویمش چقدره ایشون در کجای برج قرار داره تو کدوم درجه قرار داره ایشون که بر سطح دایره منطقه نیست که ببینیم چقدره که خب اینجا باید یک دایره عرض بگذرونیم عنایت فرمایید دایره عرض بگذرون بخوره به قطب منطقه مثلا همین دایرهی که الان گذروندیم این خط این چیزی که میبینید میره دور در دور میشه یه دایره عرض میگذره میخوره به قطب منطقه میخوره مثلا به یک کوکبی که الان در این نقطه است این دایره عرض میاد این کوکب رو میگیره میاد میخوره به منطقه البروج و بعد میره قطب اونوری منطقه و دور میزنه میاد اینجا کامل میشه حالا میگیم اگر ستاره جزئی چیزی بر سطح منطقه نبود خواستیم تقویم او رو به دست بیاریم درست؟ میگیم تقویم این کوکب که الان بیرون از منطقه هست اون قوسی از دائره منطقه البروج است که محصور میان اول حمل و میان دائره عرضی که از مرکز اون کوکب به قطب منطقه عبور کرده بود و عمود بر منطقه شد و لذال این اگر یه ستاره اینجا داشتیم الان اینجا یک برج باشه سیت ده درجه شما دید اینجا آفتاب شده امروز چی؟ مثلا 11 اردیبهشت درست آفتاب تو سطح منطقه است این نقطه تقویمش میشه این اما این ستاره که اینجا هست الان تقویم او هم شده همین تقویم آفتاب چرا؟ برای اینکه دایره عرض که گذروندیم از قطب منطقه به مرکز اون ستاره و آمد عمود بر منطقه شد و رفت اون قطب دیگر اونوری دور زده اون قوسی که از منطقه محصور میانه اول حمل تا این نقطه تقاطع دایره عرض با منطقه که به خاطر اون ستاره آوردی این میگیم تقویم ای کوکب با اینکه این کوکب در سطح الان منطقه نیست از منطقه دوره به طرف شمال یا جنوب خب حالا اگه یه ستاره ای داشته باشیم اون ور معدل النهار باشه این نقطه الان عرض تقویم اون ستاره هم چیه؟ همینه همین قوسه چرا؟ برای اینکه دایره عرضی که گذروندیم خورد به مرکز کوکب این دایره عرضش آمده این نقطه مثلا منطقه درست؟ بعد میبینیم قوسی از دایره منطقه البروج میان مبدع طولش که اول حمله تا میان اون نقطه تقاطع شده چی؟ این مقدار شده طول این کوکب تقویم این کوکب من تا الان تو تقویم ها تقویم تمام کوکب ها رو استخراج نمی کنن الان این تقویمی که دست شماست یکی تقویم آفتاب رو استخراج میکنن یکی هم تقویم ماه رو بعد این دوتا ستاره الان استخراج میشه که تقویم آفتابش راحته تقویم ماهش مشکل داره تقویم ماه همیشه الان دچار مشکلات و نوساناته بعضی از تقویم ها علاوه از این که تقویم ماه و آفتاب رو هم استخراج میکنن تقویم دیگر ستاره ها رو هم سیار رو عطارد را زهره را مشتری را اینا رو هم استخراج میکنن حالا اینها این استخراجات نتیجه هایی که داره نتایجش علاوه از این که مثل ماها که الان نیازمند به برجیم، خلاصه وعده داریم با دوستمون فلان روز شما رو ببینیم، فلان ماه شما رو ببینیم، فلان برج ببینیم، مثلا اینها الان ما مجبوریم بر اساس احتیاجات روزمرگی از تقویم آفتاب برای وعده های خودمون استفاده کنیم، از تقویم ماه هم استفاده کنیم برای امور شرعیات و مثل روزه و اول ماه و آخر ماه و خمس و امثال اینها. بعد خب نوعا دیگه احتیاج به عطارد و مشتری و زهره و اونها خیلی نداریم، که گرچه راجب اونها هم اگر تقویم های قدیمی باشه اونا زحمت را بیشتر میکشن به غیر از این تقویم های جدید، مثل این که بله چیز داره روایات ما که وقتی چیز ستاره کف الخطیب رسیده به دایره نصف النهار دعا مستجاب. خب حالا چه میدونیم ستاره کف الخطیب این کی میرسه به دایره نصف النهار سمت راست ما؟ خب اینا اصلا تو این چیزای قدیمی هست، مثلا اونجا میرسه امروز رسیدن وصول ستاره کف الخطیب است به دایره نصف النهار، اونا می نویسن. اینا استخراج ها می خواد، اینا فرمایید استخراج می خواد. ولذا قدمای ما یکی از کارهای مهمی که کردن اینه که جدول ها تنظیم فرمودن، جداول، که تو اون جدول ها طول بلاد، عرض بلاد مثلا، و تقویم آفتاب، عرض آفتاب، طول آفتاب، حالا اگه داشته باشه هر کدوم که داره، راجب ما، راجب ستارهای دیگر، اینا رفتن بندگان خدا تو رصدخانه ها نشستن تمام اینها رو به جزئه استخراج کنن. حالا چقدر برای این زحمت کشیدن که حداقل 30 سال در یک رصدخانه کار بکنن، بعد مجموع محصل زحمات 30 سالشون بشه یک زیج. زیج میشه زیگ و در اصطلاح اونها فرانسه. و تا میایم چی میشه؟ جدول زیج. تا میایم الان میگیم چی؟ تقویم. ولی این تقویمی که الان دست من و شما هست این جدول داره دیگه، تقویم قدما نمیری جدول داره، هر صفحش جدول داره و تو این جدول ها هر روز مقابل او، ظهر او، عصر او، مغرب او، عشای او، اینا رو میگن جداول. کم کم جداول آمده بین ما شده به عنوان تقویم. تقویم اینا زحمت کشیدن بندگان خدا، تمام اینها را استخراج کردن، آماده کردن، فقط حالا مستخرج میخواد که کسی مستخرج بشه و راه استخراج رو بلد بشه، بتونه از ناحیه زیج اونها تقویم هر سال رو استخراج کنه. این که حالا شما مثلا اگر تقویم هست استاد ما هم اون سالهای قدیم توش هست اول که مثلا میگه این چیز تقویم امسال رو بر اساس زیج اولوغبک و زیج بهادری ما استخراجش کردیم و الان این تقویم هایی که جدیدن مینویسن اینها دیگه به اون صورت نداره که ما از کدوم بر مبنای کدوم زیج این را استخراجش کردیم. ولذا استخراج های اصیل روی زیجات میشه. زیجات الان دقیق ترین زیجی که در بین ماها نوشته شده زیج مرحوم ملا غلام حسین جنفوری شیرازیه که بهادری میگفتن، بعد زیج او معروف شد به زیج بهادری. در بین کشورهای غربی هم زیج یکی از دانشمندان فرانسه است که الان اسمش یادم نیست، حالا ایشالا اینجا داریم و میخونیم اسمش را. اینم خیلی زحمت کشید بنده خدا، اونم آقا در حدود بیچاره 30 سال زحمت کشیده یک زیج نوشته. زیج او و زیج جناب ملا غلام حسین جنفوری شیرازی الان دیگه ادق زیجات در روی کره زمین این دوتا زیجه، این دوتا آیون زحمت کشیدن. یکی یک آخوند ملای امام به سر شیرازی بود، یکی هم یکی از دانشمندان آیون فرانسه، حالا یادم نیست که اسمشون چیه، حالا آرن جکسون باشه کی باشه یادم نیست، یکی از این نه این هم این مالی واقعی دیگه است، اون قضیه عنکبوته اسمشو بردن، یکی دیگر است، ایشالا اسمشو میخونیم که زحمت های اینا بمونه. بله ما خودمون که نرفتیم تو چیز بشینیم تو رصدخانه ببینیم چه سختی داره شبان روز به چه جان کندن داره، اونم اون گرفتاری هایی که اینا میکشیدن تا این کتاب ها نوشته بشه که الان اینا همه از دست ما در رفته، کتاب ها همه از کشور در رفته. باید بریم ناز انگلیس رو بکشیم، خدا اونها رو چی بگم. خب بحث دوم شروع بشه، همه این حرف ها از دست ما در رفته.